بسم الله الرحمن الرحیم. استاد علی یاسین، قطع الزن، صفحه 84.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اكشف عن همه وغمه وشره وحزنه، اللهم لعن ولا ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خداوند انشاءالله ما رو جزو محبان حضرت بنویسد، قرار دهد در دنیا و آخرت ما رو جزو محبان محشور بفرماید. به هر حال همین محبت حضرت صدیقه طاهره تنها سرمایه ما خواهد بود و الا اعمالمون، رفتارمون، نیاتمون، اینا که دیگه بل الانسان علی نفسه بصیره و ویلاست. و دل خوش به همین داریم که سرمایه محبت زهراست دین من. من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم. انشاءالله که خداوند قسمت و روزی همه ما زیارت روزه آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرستان بقیع در مدینه منوره بفرماید. به زودی زود انشاءالله با نابودی این رژیم منحوس آل سعود و انشاءالله خداوند منتقم خون آل الله صلوات الله علیهم را به فرج آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین الله الفدا برساند و ما هم در زمره منتقمین سار حضرات معصومین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد اجعل فرجهم ان شاء الله اجمعین. خب عرضم خدمتتون که مرحوم شیخ فرمودن، بحثی رو آغاز فرمودن که در مخالفت التزامیه چه شبهات موضوعی باشه چه شبهات حکمیه ما مشکلی نمیبینیم. خب حالا ایشون مثال هم زدن برای شبهات حکمیه که مثال زده بودیم مثلا به مواردی مثل موضوع کلی، مثل رد سلام و اینها. برای شبهه موضوعی یک مثال همون بحث مرعی مردده هست که ایشون مطرح فرمودن. یه مثال دیگه هم از شبهه موضوعی زدن که اونجا ما دو موضوع داشتیم که حکمای این دو موضوع مردده. مثالش چی بود؟ توضع به مایعی که مردد است بین ماء و بول، که این توضع غفلتاً اتفاق میفته، بعد طرف که ملتفت میشه تردید میکنه که با چی وضو گرفته بوده. خب اینجا این چطور مثال است برای مخالفت التزامیه؟ چه مخالفت التزامیه قطعی اینجا داره رخ میده؟ ببینید آقا، این آدم از یه طرف میخواد چه اصلی بیاد بر خودش جاری کنه؟ استصحاب طهارت از خبث. احسن، استصحاب طهارت از خبث نسبت به اعضاء وضو. یعنی قبل از اینکه این وضو رو بگیره یقین داشته اعضاش طاهر بوده. حالا الان با یه همچین وضویی که نمیدونه با بول بوده یا با آب، احتمال میده اعضاش نجس شده باشه. احتمالی با بول بوده و اعضاش نجس شده. خب اینجا استصحاب طهارت اعضا رو از یه طرف داره، از طرف دیگه قبل اینکه همچین وضوی بگیره محدث بوده و طهارت از حدث نداشته. و حالا با یه همچین وضوی که گرفته شک میکنه که از حدث بیرون اومده، متوضع شده، متطهر شده یا کماکان محدثه. اینجا استصحاب چه میکنه؟ حدث. خب پس هم حکم کند به محدث بودن خودش، هم حکم کند به طاهر بودن اعضای وضوش، و این مخالفت قطعیه التزامیه با معلوم بالاجمال است. چون معلوم بالاجمال او چیست؟ این است که یا با بول وضو گرفته، پس همچنان که الان باید فی الواقع محدث باشه، همچنان اعضایش هم باید چی باشه؟ نجس باشه. یا با آب وضو گرفته که همچنان که الان اعضایش باید طاهر باشه، باطنش هم باید چی محسوب بشه؟ طاهر، متطهر، متوضّع. پس اینی که ما الان داریم میگیم به حکم این دوتا استصحاب، این قطعا مخالف با واقع است. پس میشود مخالفت قطعیه التزامیه، قطعا واقع اینی نیست که ما الان داریم میگیم. درست آقا؟ ولی به لحاظ عملی چطور آقای نجفی؟ لحاظ عملی آیا مخالفت قطعیهی داره پیش میاد یا خیر؟ چرا؟
یا استثبات تعالیت از خبس میکنه وزوشو مثلا میگیره، یعنی یه طرفش میشه چیز
مخالفت احتمالی رو خوبیده.
احسن. این آدم ببینید، این آدم الان چیکار میکنه بعد این دوتا استصحاب؟ چیکار میکنه؟ دستاشو نمیشوره، دستاشو تطهیر نمیکنه چون استصحاب طهارت کرد، ولی میره وضو میگیره. این کارو میکنه دیگه. خب آقا درسته، احتمال مخالفت هست، احتمال هست که الان اعضایش هم چه بوده باشد؟ نجس بوده باشد، و با اعضای نجس مثلا وضوع بعدیشو گرفته باشه، یا با اعضای نجس وارد نماز بشه. خلاصه این احتمال هست، ولی این صرفا احتماله. احتمال هم هست که اعضایش واقعا چه بوده باشه؟ طاهر بوده باشه. احتمال هست که اعضایش واقعا طاهر بوده باشه، و این وضوعی هم که رفت گرفت قبل نماز وضوع چی بوده باشه؟ وضوع علل وضو بوده باشه، نور علا نور بوده باشه. این هم احتمالش هست. لذا مخالفت این آدم یک مخالفت عملیه قطعیه نمیشه، بلکه میشه یک مخالفت عملیه احتمالیه. خب اینم پس میتونه محل بحث ما الان قرار بگیره. حالا مرحوم شیخ فرمودن، ادعا کردن که نه در شبهات موضوعیه ما مشکلی برامون پیش میاد با این مخالفت التزامی، نه در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه چرا پیش نمیاد؟ به این جهت که میگه ما اصلا در شبهات موضوعیه طرح الحکم الواقعی نمی کنیم. حالا توی حکمیه میگیم میکنیم، ولی اشکال نداره. ولی تو موضوعیه اصلا کار ما طرح الحکم الواقعی نمیشه که بخوایم بگیم آیا اشکال دارد یا ندارد. اصلا مخالفت التزامیه ما نمی کنیم که بخواد بحث بشه که آیا اشکال دارد یا ندارد. توی حکمیه میگیم مخالفت قطعی التزامیه میشه، با این حال اشکال ندارد. ولی در موضوعیه میخوایم بگیم اصلا کار به اونجا هم نمی کشه. چرا؟ ببینید مثلا فرض کنید همون مثال مرعه مردده. تو مثال مرعه مردده الان موضوع برای وجوب چیست؟ این حکم ماست، حکم وجوب. موضوعش چیه؟ المرعه المحلوف به چی آقا؟ احسن، به وطعها. المرأة المحلوف به وطعها، این میشه موضوع برای اون وجود. خب حرمت موضوعش چیه؟ المرأة المحلوف به ترک وطعها. و ما حالا میام چیکار میکنیم؟ ما میایم دو تا استصحاب اینجا جاری میکنیم. یه استصحاب چیه آقا؟ تو این ناحیه موضوع ها، ناحیه موضوع ها یه استصحاب عرضم به خدمتتون که حالا بزادم جرمال استصحابشو بنویسم، استصحاب عدم حرف احسن بالوعدیه. یه استصحاب دیگه هم انجام میدیم، استصحاب عدم حرف به ترک الوعدیه. ما دو تا استصحاب اینجا جمع میکنیم، یعنی الان نسبت به حرف به وعدیه من یه آنی قطع دارم ارکان تمامه، یه آنی قطع داشتم که یه همچین قسمی نخوردم، قسم به ترک به وعدیه این زن نخوردم. حالا الان شک میکنم آیا اون قسمی که خوردم نمیدونم چی بوده، آیا قسم به وعدی بوده یا نه. اصل این است که من هنوز هم قسم به وعدیه نخورده باشم. خب یه استصحاب، استصحاب عدم حرف به وعدیه. یه استصحاب دیگه هم دارم که چیه، یه زمان قطعا قسم به ترک وعدی هم نخوردم، نخورده بودم. حالا شک بکنم خوردم یا نه، میگم اصل است که اونم حادث نشده باشه و یه همچنین قسم میام نخوردم. خب حالا با این استصحاب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که این مرئه، این مرئه با استصحاب اول از تحت چی خارج میشه؟ از تحت این موضوع. این مرئه دیگه مرئه، این مرئه مشکوکه، یعنی این مرئه مشکوکه. الان این بنده خدا نسبت به مرئه خود شک داره دیگه، این مرئه مشکوکه هم از تحت این موضوع الان خارج شد، چون دیگه مرئه نیست که محلوف بالوعدی باشد. الان نسبت به همین زن قطعا یه زمانی من نسبت به این زن حرف به وعدیش نداشتم، میگم ولآنه کماکان. و پس این یک مرئه که محلوف بالوعدی باشه نیست، همچنان که با این استصحاب اینو از تحت این موضوع هم خارج میکنیم، یعنی از تحت موضوع حرمت هم خارج میشه. در موردش میگی بابا اصل این است که من نسبت به همین مرئه مشکوکه، این مرئه که مشکوکه است، نسبت به همین حرف به ترک وعدی هم نداشته باشم، یه زمانی قطعا نداشتم، الان شک دارم که داشتم، میام الان کماکان. با توجه به این استصحاب اینو از تحت این موضوع هم خارج کردیم. لذا ما اصلا نیومدیم وجوب یا حرمت را اینجا چه بکنیم؟ طرح کنیم. اصلا مستقیم نرفتیم به جنگشون، طرحشون نکردیم، بلکه با اصلها اومدیم این دوتا حکم را سالبه به انتفاع موضوع کردیم در مقام، در مورد مشکوک. اومدیم در مورد مشکوک که این مرئه مشکوک است، هر دو حکم را سالبه به انتفاع موضوع کردیم. یعنی گفتیم نه این مورد مشکوک تحت موضوع وجوبه، نه تحت موضوع حرمته. با پنبه سر بریدیم. مثلا عرضم به خدمتتون که مستقیم نیومدیم طرح الحکمی انجام بدیم. بس می‌فهمید که اما فی شبهه الموضوعیه. چرا در شبهه موضوعی هیچ اشکالی پیش نمیاد؟ فلان الاصل، آیه حسینی، اصل یعنی اینجا همون استصحاب عدم حادث، استصحاب عدم حادثی که مثلا توی همین مرئه مردده پیاده شد، استصحاب عدم حدوث حلف به وعدی، استصحاب عدم حدوث حلف به ترک وعدی اینا. خب اصل فی شبهه الموضوع انما یخرج مجراه، مجراه مجرای اصل، مجرای اصل که چی بود؟ همین مرئه مشکوکه، همین مرئه مردده. این اصل مجرای خودش رو از موضوع تکلیفین، تکلیفین یعنی همین وجوب و حرمت که پای تخت نمیشتیم خارج میکنه. یعنی مجرا را، مرئه مشکوکه را هم از موضوع حرمت بیرون آورد، هم از موضوع چی؟ موضوع تکلیفین، هم از موضوع وجوب بیرون آورد. حالا تکلیفن چیه؟ وجوب و حرمت. موضوعاشون چیه؟ اینا رو بعدا خودتون بنویسید. موضوع هر کدوم چی بود؟ وجوب موضوع چی بود؟ حرمت چی بود؟ مجرا چی شد؟ مجرا شد همین مرعی مشکوکه که این اصل یعنی استصحاب اومد این مرعی مشکوکه را از موضوع هم وجوب هم از موضوع حرمت بیرون کشید و در حقیقت دوتا حکم را چیکار کرد؟ سالبه به انتفاع موضوع کرد نسبت به این مجرا. خب پس میفرماید که این اتفاق داره میفته،
شد
هم مرعی مشکوکه که دوتا اصل رو اومدیم نسبت به او پیاده کردیم. با اصل ها دوتا استثاب. خب فیقال خودش تقریب میکنه الاصل عدم و تعلق الحلف به وطع حاضه و باز الاصل عدم و تعلق الحلف به ترک وطع ها. فتخرج با این کار ما المرعتو تخرج بزاله که با این کاری که کردیم ان موضوع حکمه تحریم و الوجوب فیو حکم بالاباحه. پس نسبت به این خانوم ما میتونیم حکم به چه داشته باشیم الان؟ اباحه. چرا؟ چون وقتی که نه واجب الوعتی شد نه محرم الوعتی شد پس وعتیش میشه مباح، نه وجوب داره نه حرمت دیگه، میشه مباح. لعجل الخروج، چون خارج شد. چرا؟ اباحه، چون نه دیگه واجب نه حرام دیگه، خارج شد از موضوع وجوب حرمت. لا لعجل طرح ها، ببخشید، لا لعجل طرح ما، نه اینکه ما اومده باشیم مستقیم چیکار کرده باشیم براءت از وجوب یا براءت از حرمت جاری کرده باشیم که طرح الحکم بشه و مخالفت قطعی التزامیه بشه، بعد حالا تازه بخوایم بحث کنیم که آیا این کار اصلا مجاز هست یا نیست، که هرچند اونجا هم خواهیم گفت که مجاز هست عیبی نداره، ولی تو موضوعیه اصلا کار به اینجا نمیکشه. اون تو حکمی است که کار به اینجا میکشه. مثلا رد سلام واجب است یا حرام است؟ اونجا دیگه استصحاب مستصحاب ما نداریم، اونجا مستقیم نسبت به این رد سلام هم نسبت به وجوبش میایم چی جاری میکنیم؟ اصل براءت. هم نسبت به حرمتش میایم اصل براءت جاری میکنیم. خود حکما رو، خود حکما رو مستقیم میایم نفی میکنیم با براءت، نه اینکه باز بیایم مثلا از بیخ بیایم مثلا چیکار کنیم سالب به انتفاع موضوع کنیم این حکما رو. این صحبت ها دیگه اونجا نیست، اونجا دیگه بحث موضوع اینا نداریم. خود حکما اینجا مرددند به شکل کلیشون و یه موضوع کلی داریم که نمیدونیم تحت کدوم یکی از این دو حکم، یعنی کدوم یکی از این دو حکم بهش تعلق گرفته، میایم هم این حکم رو نسبت بهش برعت جاری میکنیم هم اون حکم رو. اونجاست که طرح الحکم میشه، که حالا البته خواهیم گفت که هرچند طرح الحکم داره میشه ولی اشکال نداره، چون عملا که مخالفت نمیشه، صرفا التزاما داره مخالفت میشه. اون بحثا تازه برای حکمیشه، تو موضوعی اصلا کار به اینجا نکشیده. رضا ایشون میفهمد بله بفرمایید.
رضا مخصوص فرمودید که ما الان داریم بحث میکنیم سر اینکه آقا این مخالفت التزامیه حرام نیست، درسته؟
بله.
اصلا کی گفته حالا جایز این همچین کاری که ما باید داریم مثلا، یعنی استارت کار از کجا خوده که آقا ممکن یه باشی بگیم که مخالفت التزامیه داشته باشیم؟ چجور ذهنم مثلا به این سمت رفت؟
کجا تو حکمیش میفرمایید؟
اصلا تو هم حکم هم موضوعی، اصلا ما چرا باید بیم این حکم بکنیم که مخالف با التزام باشه، یعنی بخش مخالفت التزامی سبب بشه؟
جواز که خب همین ادله اون روز توضیح دادیم دیگه، همین ادله خود اصول عملیه. آقا خود ادله استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، نسبت به وطی این زن حلف به وطیش من یقین به عدم داشتم، استصحاب میگیره میگه بگو بل آنه
که در وجود مقارمت این که ما بیانیم بگیم به
اعواره بمانه چه چیز اصلا نام بگیم ادله اصول عملیه دیگه عرض میکنیم. چون الان وجوب اینجا ثابته؟ نه. حرمت ثابته؟ نه. لذا مایم و اصول عملیه‌ای که میاد اینجا هم نفی حلف هم نفی حلف به وعتی میکنه استصحاب، هم نفی حلف به ترک وعتی میکنه، یعنی خود ادله استصحاب اینجا شامل است و میاد و حکم به نفی هر دو میکنه. لذا نفی هر دو که اتفاق افتاد دیگه نه موضوع برای وجوب مونده نه موضوع برای حرمت مونده، هر دو اینا میشن سالب انتفاع موضوع. این که ما چه مجوزی داریم آقای سهیلی قبلا عرض کردیم مجوزش چیه؟ اصلا خود این که توی مرتبه ظاهر خود ادله اصول عملی اینجا رو میگیره. پس ما مبررمون برای این حکم برخلاف اون حکمی که میدونیم برخلاف حکم واقعیه چیه؟ البته فی مرحلت ظاهر خود همین ادله اصول عملی است.
نظر خلاف اینجا داریم؟
بله.
شبه
موضوعی
و حکمی
حالا عرض میکنم. بله. خب و کذل کلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالماء المردد. گفتیم دو تا مثال برای شبه موضوعی زده شده. یه مثالش همین مرعی مردده بود. مثال بعدیش چیه؟ همون توضع با آب مردد. و کذل کلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث. خب طهارت البدن چه اصل عملی اینجا ما داریم؟ احسن. بازم استصاب، استصاب عدم ملاقات بدن با بول. یه زمانی قبل اینکه من وضو بگیرم قطعا این اعضا با بول ملاقاتی نداشته و نجس نبوده طاهر بوده. حالا شک میکنم این وضوی که گرفتم با ماء بوده یا با بول بوده، شاید با بول بوده، احتمالشو میدم، ولی احتمالم میدم نباشه. یعنی یقین سابق داشتیم. یقین سابق به چی آقای صابری؟ طهارت و عدم ملاقات بدن با مثلا نجس با بول. الان شک لاحق داریم که نکنه با بول ملاقات کرده باشه، میگیم اصلی هست که هنوز ملاقات نداشته و طهارتش رو داره. بله نه خب اون عرضم به خدمتون که کلوشه اگه مثلا کلوشهی رو نداشته باشیم، مثلا کلو ماعن داشته باشیم، کلو ماعن طاهر حتی تعلم انه غزر، این اصلا خود آب بودنش اما اول کلامه، شاید هم بول باشیم، نه میفهمونی اصلا خودش شاید بول باشیم. ولی حالا اگر کلو شیئن داشتیم، کلو شیئن طاهر حتی تعلم انه غزر، اینم باشه خواهیم خوند حالا انشاءالله تو همون بحث استصحاب توی جلد 3 تو خاتمه، خاتمتون فی شروط العمل بالاستصحاب، مرحوم شیخ تو بحث تعارض الاصول اونجا اینو مطرح میفرمند که با وجود استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت، یعنی یه حالت سببی پیدا میکنه نسبت به قاعده طهارت که میخواد مسببی باشه.
خب جوانی هم میشه آب بودنش به احراز نمی
کنه
که
وضوع
باید
به
آب صورت
بگیر، اونم تازه حالا یه نکته ای که ما اینجا تو بحث خصوص وضوع داریم، مشکلی که اینجا داریم باش برم. ایشون حرف خوبی میزنم، میفهمم برفرضم ما بگیم آقا این طاهر این مایع طاهر بوده، ولی وضومون درست نمیشه که، طهارت اعضا درست میشه اما وضو درست نمیشه. چرا؟ آره چون هرچند ممکنه شما بگید خب ما هم که دنبال این نیستیم، ما میگیم وضو رو باید بگیریم، ولی برای طهارت اعضا آقای صابری میخواد بگه که این مثلا کافی باشه، که عرض ما این است که با وجود استصحاب نوبت به اون نمیرسه. چرا؟ چون این که من الان نمیدانم اعضا هم طاهر است یا نیست، این عرضم به خدمتون منشأش چیه؟ منشأش این است که نمیدانم آیا دستم مثلا صورتم اینا ملاقاتی با نجس داشته یا نه، ملاقاتی با بول داشته یا نه، و من میتوانم بگویم که یک آنی قبلن قبل این وضو قطعا ملاقات با نجس نداشته و الان کم کن. با این دیگه اصلا نوبت به این که حالا بیان بگیم این مایه اصلی نست که طاهر باشد نمیرسه. حالا این نکته رو دوستان دقت کنن، الان جا حکم ما چی بوده؟ حکم ما طهارته، حکم ما طهارته. موضوع ما چیه؟ حالا طهارت مثلا یا نجاست، بفرمایید نجاست، حالا اون ورش رو بگیم نجاست. حالا این نجاست موضوعش چیه؟ موضوعش ملاقات با نجسه، یعنی الملاقی لنجسه ینجوس. حالا این حکم ینجوس، این حکم نجاست اینجا باز داره چه میشه؟ سالبه به انتفاع موضوع میشه. یعنی من الان اعضاام را از تحت موضوع این حکم خارج کردم. یه بار دیگه از بالا شروع کنیم. حکم چیه؟ نجاست. حالا این نجاست، این ینجس موضوعش چیه؟ چه چیزی ینجس؟ الملاغی لنجس، مثلا الملاغی للبول. حالا بحث ما اونجا بول دیگه، نجاست دیگه که محتمل نیست. الملاغی للبول مثلا، این ینجس. ما اومدیم چیکار کردیم؟ این مجرای اصل را، مجرای اصل یعنی همین مثلا اعضا، اعضای وضو، این رو از تحت الملاقی للبول خارج کردیم، از تحت الملاقی للبول خارجش کردیم، ولذا حکم نجاست را سالبه به انتفاع موضوع کردیم. کاری کردیم مثلا موضوع اون ینجس نسبت به این مورد متوفر نباشه، محقق نباشه. حالا اون اصلی که اومد مورد را از تحت موضوع ینجس خارج کرد، موضوع ینجس که گفتیم الملاقی للبوله، این اصل چی بود؟ این اصل در حقیقت همون استصحاب عدم ملاقات این اعضا با بول بود، چون قبل وضوع قطعا ملاقات با بولی نداشت دست من. حالا با یه همچین وضوعی که گرفتم نمیدونم ملاقات با بول شد یا نشد. اصل این است که ملاقات با بول نشده، پس این الملاقی للبول نیست. با این استصحاب میگم این الملاقی للبول نیست. حالا که الملاقی للبول نیست، پس موضوعی برای ینجس اصلا اینجا نداریم. توی مورد ما موضوعی برای ینجس نداریم. اومدیم اون ینجس را، اون حکم نجاست را چیکار کردیم؟ سالب انتفاع موضوع کردیم اینجا. این نسبت به این ورش. و بقاء الحدث، اینم باز بقاء الحدث، اینم چجوریه؟ ببینید اینجا اون حکمی که ما در واقع داریم چیکارش میکنیم؟ نفیش میکنیم و سلبش میکنیم به سلب موضوع. اون حکم چیه؟ تطهره. احسن، تطهر و متوضع بودنه. خب موضوع این حکم، موضوع تطهر چیه؟ شارع کی میگه من چیکار کنم متطهرون؟ احسن، من توضع بالماء متطهرون، اینو میگه متطهرون، من توضع بالماء. پس موضوع میشه کی؟ من توضع بالماء. خب این حکم متطهرون برای یه همچی موضوعی. حالا میگیم ما مورد را با این استصحاب، با یه استصحابی که الان میگم، مورد را از تحت این موضوع داریم خارج میکنیم. به عبارت دیگه این موضوع را داریم نسبت به این مورد با این اصل منتفی میکنیم و با انتفاع موضوع حکم میشه سالبه به انتفاع موضوع. حالا اون استصحاب چیه؟ اون استصحاب همینه. آقا من قطعا قبل از اینکه الان یه همچی توضعی داشته باشم، آیا توضع بالماء داشتم یا نداشتم؟ نداشتم، محدث بودم، نداشتم. حالا شک میکنم با این وضوعی که انجام دادم آیا توضع بالماء کردم یا توضع بالبول کردم. اگه توضع بالماء کرده باشم اون حکم تطهر بار میشه، و الا که نه. لذا استصحاب میگه اصل این است که تو ولانه کماکان، هنوز کسی باشی که توضع بالماء نکردی، لذا اون حکم متطهرون دیگه اینجا نمیاد.
مجرا نباشه،
بله؟
مجرا
اینجا جان منه، نفس منه. پس این خودم، این خودم نفسم جانم ماشه تفبر. این اینجا با این اصل از تحت چی خارج شد؟ از تحت موضوع من توضع بالماء، که این من توضع بالماء موضوع چه حکمیست؟ تطهر. و ما حکم تطهر رو هم نیامدیم پس مستقیم طرحش کنیم، بلکه موضوعش رو نفی کردیم، سلب کردیم با این اصل، و با سلب موضوع اون حکم شد سالبه به انتفاع موضوع. عنایت فرمودید؟ حالا فقط تفاوتش با اون مرعه مردده در چی شد؟ اینجا ما دو تا موضوع داشتیم توی این مثال توضع. ولی اونجا یه موضوع داشتیم. اینجوری بگم به عبارت دیگه، اونجا ما یک مجرا داشتیم، یک مجرا داشتیم که از تحت هر دو موضوع اینو کشیدیم بیرون، لذا هر دو حکم سالبه به انتفاع موضوع شد. اینجا چطور؟ اینجا دو مجرا داریم، یعنی دو جایی داریم که داریم اصل توش جاری میکنیم. دو تا مجرا داریم که هر مجرایی را از تحت چی خارج کردیم؟ از تحت یک موضوعی برای یه حکمی. خب این تا اینجا. اما آقای رضایی، بله، جان انسان
و دیگری
اون اعضای بدن
اصطلاح داره،
من
اینجا
تعبیر دادم
موضوع رو با
مجرای داره جابجا کردم. آره، حالا خیلی خودشون صفحه قبل تعبیر موضوع کرده بود.
من اینجا موضوع شما الان میشه تعبیر موضوع میشه
متعلق. حالا شما یه مجرا تو ذهنتون باشه، یک مجرای اصل، یک موضوع حکم، که حالا تو یک مثال یه مجرا داریم و دو تا موضوع برای حکم، تو مثال دیگر دو تا مجرا داریم با دو تا موضوع برای حکم.
برای دو تا حکم.
برای دو تا حکم. خب این فرمایششون. ولی آقای رضایی این که بله بسیاره ارزم به خدمتون فرمودید آیا کسی مخالفت هم کرده یا نه، مرحوم آقای آشتیانی تو این بحثا به مرحوم استادشون شیخ علی الله مقامه ایراد گرفتن و فرمودن که این با مبانی خود مرحوم شیخ جور نیست. مرحوم شیخ در جلد 3 صفحه 410، جلد 3 از این چاپ‌های کنگره 4 جلدی، الان دوستان 3 جلدی دارن یا 4 جلدی دارن؟ حالا اون جلد 2ش که فرق نمی‌کرد، تا الان جلد 3 کمتر آدرس داده بودیم، اما جلد 3 ندارن اونجا.
تو
بس
احتیاط
یا
تأخیر
تو همون بحثای اواخر، بحثای استصحاب اواخر، آره واقعا تهمه‌هاشه، شاید اصلا همین یکی دو صفحه مونده به آخراشه. آره اونجاها ایشون همین بحث تعارض صدر و ذیل ادله استصحاب رو مطرح میکنه، برای اینکه بگه آقا تو موارد علم اجمالی اصلا استصحاب نمیتونه جاری بشه. جایی که ما علم اجمالی داریم اصلا این مجرای استصحاب نمیشه دیگه. الان اینم یکی از موارد علم اجمالیه دیگه، که من بدانم آقا این مرعه مردده یا محلوف به وطی است یا محلوف به ترک وطی است. نمیتونم هم استصحاب چیو جاری کنم؟
عدم محلوفم.
احسن، هر دو رو. نه به جهت اینکه چون مخالفت قطعیه عملیه پیش میاره، نه، اون که دوران هم بین محضورینه و بارها گفتیم که مخالفت قطعی عملیه پیش نمیاد، بلکه به خاطر چی؟ به خاطر تناقض صدر و ذیل ادله استصحاب. این که آقا ادله استصحاب چی میگن؟ میگن لا تنقض الیقینه به شک، یقین تو با شک نقض نکن. از طرف دیگه میگن بل انقض به یقین ناخر، این میشه ذیل ادله استصحاب. خب ما اگر بخوایم الان تو موارد علم اجمالی صدر رو نگاه کنیم، صدر به ما چی میگه؟ یه استصحاب بکن، لا تنقض الیقینه به شک. چرا؟ چون علم اجمالی علم مشوبون به شک بالجهل. و از یه طرف خب نسبت به هر کدوم از این اطراف شما نگاه کنی، اطراف علم اجمالی شک هست یا علم هست؟
شک.
لذا اگر یه حالت سابقه این اطراف داشته باشن، ما میتونیم استصحاب کنیم به حکم صدر روایت که میگه لا تنقض الیقینه به شک، یقین سابقت رو با شک لاحق نقض نکن. الان نسبت به مثلا فرض کنید این مورد الف، این طرف الف، من یقینی دارم، نه هنوزم شک دارم، لذا میتونم حالت سابقه شو استصحاب کنم. ولی وقتی که ذیل ادله استصحاب رو نگاه میکنیم، آقای پور عباس ذیل ادله استصحاب میگه بل انقض به یقین ناخر. بالاخره ما الان علم اجمالی رو علم هم میدونیم دیگه، علم اجمالی هم علمون، لذا حالا که علمون پس این بل اون قوز به یقین ناخر اطلاق داره، یقین ناخر ولو اجمالا. پس دیگه آقا وقتی که شما اجمالا میدونی یا این یا اون یکیشون حالت سابقهش نقص شده مرتفع شده، دیگه استصحاب نکن. حتما اینجوری است که کی دیگه استصحاب نکن؟ وقتی که تفصیلا بدونی همین این ها، همین این حالت سابقهش چه شده است؟ مرتفع شده است. اونجا بله، اونجا هم شاه فرد جاییه که میگیم بل اونقوز رو به یقین آخر، دیگه حالت سابقه رو استصحاب نکن چون یقین به ارتفاع حالت سابقه پیدا کردی در شخص این مورد. ولی فقط این نیست، بل اونقوز رو به یقین آخر اگر بدونی این یا این یکیشون حالت سابقهشون مرتفع شده، به هر حال یه دونه رو یه حالت سابقه رو میدونی دیگه الان مرتفع شده، پس باید چیکار کنی؟ دست از استصحاب بکشی، بل اونقوز رو به یقین آخر. حالا که نمیدونی کدومه، هیچ کدوم رو استصحاب نکن. رضا صدر و ذیل عدل استصحاب با هم تو موارد علم اجمالی چی هند آقا؟ درگیرن. برای اینکه از این درگیری بیرون بیایم چی باید بگیم؟ باید بگیم آقا شما عدل استصحاب رو محصور کن به موارد کجا؟ غیر علم اجمالی، موارد شک بدی، اونجایی که علم اجمالی برات پیش نیومده، تا اینکه یه همچین تناقض دیگه اساساً از بیخ پیش نیاد. نه این حرف خود مرحوم شیخ زده، این حرف خود مرحوم شیخ زده، ولی همین مرحوم شیخی که اونجا این حرف رو زده اینجا اینو رعایت نفرموده. رد میکنه
دیگه
رو محصول
به شک
می‌کنیم،
چی
میشه؟
چه
اتفاقی میفته؟
اگه چیزی رو بدین
نه عدل استصحاب
رو
محصول رو تو شک
کردیم
بعد میگیم
خارج کردیم،
چه اتفاقی میفته؟ چجوری
این
تعارض برطرف میشه؟ اون تناقض صدر زیلر میفرمایید. خب همین میام میگیم آقا استصحاب اصلا از اول فقط اثبات استصحاب در کجا داره میکنه این عدل استصحاب؟ تو مواردی که حالت چی دارن؟ شک بدوی دارن و هیچ علم اجمالی نیست، اونجا را اصلا نمیگیره کلن. رضا موارد علم اجمالی را کلن میگیم استصحاب توش جعل نشده است، چه مخالفت عملیه پیش بیاره این استصحاب ما چه نیاره. این دیگه ربطی هم به این ندارد که چون مخالفت عملی پیش میاره ما بگیم استصحاب جاری نکنی تو علم اجمالی، چون اینو دوستان عنایت کنن. ببینید آقا خیلی های دیگه هم تو موارد علم اجمالی مثل مرحوم شیخ این حرف رو زدن، ولی فقط کجا این حرف رو زدن؟ اونجایی که مخالفت قطعی عملی پیش می اومده. مثلا من دو تا اینا دارم، هر دوی اینا حالت سابقه شون چه بوده؟ طهارت بوده هستم، یقین دارم تو یکیشون یه قطره خون افتاده، نمیدونم کدومه، الف یا ب، بخوام استصحاب طهارت توی الف کنم، اما من که یقین ندارم این الان نجسه، حالت سابقهش هم که طهارت بوده، پس استصحاب طهارت تو الف، بعد بیام توی ب هم همین استصحاب بکنم، بعد هم الف رو بلوشم هم ب رو بلوشم، این مستلزم چی میشه؟ مخالفت قطعی عملیه. و بینو خیلی هم اینجا میگن که هر دو استصحاب شما نمیتونی هر دو رو جاری کنی. حالا مشهور میگه هیچ کدوم از این دوتا استصحاب جاری نیست، غیر مشهور میگه فوقش یه دونه جاری باشه یکی دیگه جاری نباشه که مخالفت قطعی نشه. اما در این حال اینکه هر دو بخواد جاری بشه بعد رو یه اقل قلیل میگن، اقل قلیل اونایی که این اصلا مثل کشکل بدوی میدونن،
مثل
مرحوم مجلسی، طبق اون نقلی که از کتاب اربعینشون شده اینا. ولی الان کلام مرحوم شیخ چیزی فراتر از این حرفا بود که عرض کردیم. مرحوم شیخ میفهمن اصلا کاری هم به این که یک مخالفت قطعی عملی پیش بیاد اصلا ما نداریم، ما اصلا میگیم آقا خود ادله استصحاب قاصرند از این که تو موارد علم اجمالی بخوان جاری بشن، حالا مخالفت قطعی عملی هم نشه. مثل کجا مثلا مخالفت قطعی عملی نشه؟
مثلا همین مثال همین مثال هایی که الان خوندیم دیگه، همین مثال هایی که خوندیم که دوران هم بین محضورین نیست، یا مثال وضوع اینا که دوران هم باش که دوران هم بین محضورین بود مرعه مردده، یا مثل مثال وضوع که دوران هم بین محضورین هم حتی نیست، ولی با این حال مخالفت قطعی عملی پیش نمی آورد. نهت میفرمه چه اونجایی که چرا مخالفت قطعی عملی پیش نمی آورد اجرای هر دو استثاب، چون دوران هم بین محضورینه، و چه اون جاهایی که چرا مخالفت قطعی عملی پیش نمی آورد اجرای هر دو استثاب، چون مثل مثال توضوع مثلا به ماء مردده. خلاصه تو همه این جاها ولو مخالفت قطعی عملی هم پیش نیاد، مرحوم شیخ عرضم به خدمتون که این اجرای هر دو استثاب را با هم جایز نمیدونه. اما یه نکته ای رو البته اینجا باید ما گوشزد کنیم و اون این است که حالا دو تا نکته رو باید گوشزد کنیم، من سریع عرض کنم. یه نکته این است که مرحوم شیخ تفصیل میده، مرحوم شیخ تفصیل میده، همه جا نمیگه این تناقض صدر و ذیل پیش میاد. اونجاهایی که برای جامعه یک اثری فرض بشود این تناقض صدر و ذیل رو میگوید پیش میاد.
ناظر ها بخش اونجا در اون جلد سه،
اما تو مواردی که بخش جلد دو بخش جلد سه، اما تو مواردی که جامعه یک اثری داشته باشد، اولش رو گفتم داشت، اونجاهایی که نداشته باشد اونجا جون مشکلی نداره که شما هر دو استثاب رو جاری کنید، مثل همین مثال توضع به معاین مردد
که جامعه اثر
نداره. جامعه مثلا کجاها اثر داره؟ بذار این که الان دارم عرض میکنم یه اشکالی باز به مرحوم آقای آشتیانی که آقا جناب مرحوم شیخ تفصیل داده و این تفصیلش رو بزرگی مثل جناب آیت الله شوبری زنجانی تو درسشون بهش اشاره کردن و در آوردن که آقا ایشون یه همچی تفصیل داده از کلمات مرحوم شیخ تو چند جای مختلف اینو استفاده کرده و درستی هم به این مطلب ایشون اشاره کرده و حالا الان دیگه مجال باز کردن این بحث نیست. فقط انقدر بدونیم که این چیزی توی اذهان خیلی جا افتاده که آقا مرحوم شیخ در این جور جا به خاطر تناقض صدر و ذیل جاری نمیدوند و فلان و اینا، این علا کلیته مرحوم شیخ اینو نمیگه، مرحوم شیخ تفصیل میده و لذا میبینیم که اینجا یه همچین مشکلی رو مطرح نمیکنه. رب بفرمایید یه جاهای خاصی این مطلب رو ایشون مطرح میکنه، مثلا کجا که برای جامعه اثر باشه که اونجاهایشون تناقض صدر و ذیل رو مطرح میکنه، اونجاهایی که فرض کنیم مثلا یه مثال بزنم، آقا طرف دو تا لباس داره و حالا میخواد الان نماز بخونه، خب اینجا و یقین هم دارد که یکی از این دو تا صبح چی هند؟ طاهره و دیگری نجسه. حالت سابقه هر دو هم چه بوده؟ طهارت بوده. حالت سابقه هر دو هم طهارت بوده یا باش نجاست بوده، حالت سابقه هر دو هم نجاست بوده. اینجا تو این دست موارد مرحوم شیخ میگه هر دو استثاب رو نمیشه جاری کرد، تناقض صدر و ذیل پیش میاره. شما بیایی هم تو الف استثاب نجاست کنی هم توی به بخوای استثاب نجاست کنی، با اینکه یقین داری یکی از اینا حتما چیست؟ احده ما طاهره. این یقین شما و علم اجمالیه شما به جامعه به اینکه احده ما طاهرون این اثر داره. چه اثری داره؟ صحت نماز توی همون یه دونه طاهر. به هر حال شما اگه نماز بخونی چیه؟ نمازت صحیحه. این که بخوای هم تو این لباس هم تو اون لباس تو هر دوتا استثاب نجاست کنی و عرضم به خدمتون بعدش بخوای بری عرضم به خدمتون کار دیگه بکنی، این مجاز نیست. یه همچنین فرضی مجاز نیست. نکتهش چی اون وقت؟ نکتهش این است که اون جایی که اصلا اون جامع اثر نداره به خاطر همون بی اثر بودن استصحابا اینجوری نیستش که بخواد اینا با هم چی پیدا بکنن، یه درگیری پیدا بکنن. برخلاف جایی که هر دوتا بخواد چه داشته باشن؟ اثر داشته باشه. اون جامع باشه هر دوتا. اون جامع بخواد اثر داشته باشه. حالا عرض کردم این بحث در جای خودش خیلی بحث مفصلیه، اقوال و آراء مختلفه. مرحوم آقای ناینی اینجا یه مطلبی فرموده، مرحوم آصد ابوالحسن یه مطلبی فرموده، اینا سه چهار تا قول تو این مسئله هست. بحثا رو مطرح کردم در جای خودش، الله انشاءالله میرسید. اما نکته دومی که میخواستم خیلی سریع عرض کنم این است که یه مطلبی رو جلوتر صفحه بعد مرحوم شیخ خواهد گفت که میگه آقا ما در جایی که بخواد مخالفت قطعی عملی پیش بیاد نمیایم از این ترفند سالم به انتفاع موضوع کردن استفاده بکنیم. شما ممکنه بیایید همین حرف رو تو حتی کجاها بزنی، همین ترفند سالم به انتفاع موضوع کردن رو توی کجاها بزنی؟ اونجایی که مخالفت قطعی عملیه پیش میاد، همونجا هم میتونی شما از همین روش پیش بری. مثلا فرض کنیم بیان چیکار کنیم، بیان نسبت به دو تا اینایی که هر دو حالت سابقه شون طهارته و یکیشون با دم ملاقات کرده استصحاب چی بکنیم؟ عدم ملاقات با دم. یا میگم آقا ما الان یک حکم چه داریم؟ حکم حرمت. حکم حرمت موضوع این حکم حرمت چیست؟ ملاقی با دم. اونی که ملاقات با دم کرده اون حرام. نسبت به الف میگم آقا من یقین دارم که این ملاقات با دم داشته یا نه؟ میگم نه. حالت سابقش عدم ملاقات با دم بوده، الانم شک دارم دم تو بو افتاده یا نه. روزم میگم اصل است که الف ملاقات با دم نداشته، پس الف رو از تحت موضوع حرمت بیرون کشیدم. نسبت به دم این همین حرف رو زدم. خب اون وقت میتونیم بیایم بگیم چی آقای رضایی؟ هر دو رو اومدیم از تحت موضوع این حکم حرمت خارج کردیم، یعنی هم الف هم ب. هر دو رو از تحت موضوع حرمت که موضوع حرمت چه بود؟ ملاقی با دم خارج کردیم. پس حکم حرمت را سالبه به انتفاع موضوع کردم نسبت به این دو تا طرف، نسبت به این دو تا مجرای اصل. مرحوم شیخ میفهمد اینجاها دیگه نمیام از این ترفند استفاده کنیم. چرا؟ چون منجر به مخالفت قطعیه عملیه میشه. خب اینو تا اینجا داشته باشید. اینجا مرحوم شیخ میخواد چی بگه؟ الان میخواد بگه ما اصلا نیازی پیدا نکردید به اینکه بگیم مخالفت التزامیه و طرح الحکم واقعی حرام نیست، اصلا لازم نبود از این قضیه الان خرج کنیم. توی شبهه حکمیه که رسیدیم و اما شبهه الحکمیه تو بعدیه تازه ما میخواییم از این مطلب خرج کنیم که آقا درسته تو شبهه حکمیه طرح الحکم میشه ولی حرام نیست، اشکال ندارد، اونجا اینجوری جواب میدیم. اما تو شبهه موضوعیه میخواد بگه اصلا نوبت به طرح حکم نرسیدی که بگیم حرام نیست. سالب انتفاع موضوع کردیم، در حالی که اشکال دیگه که به مرحوم شیخ کردن همینه که جناب مرحوم شیخ اگر فرزن طرح الحکم و مخالفت التزامی خودش یک حرام چی محسوب بشه؟ خودش یه حرام جوانهی بخواد حساب بشه، یه حرام قلبی جوانهی، خود همین اگر بخواد یک حرام جوانهی حساب بشه، اون وقت این سالبه به انتفاع موضوع کردن شما هم منجر به چی خواهد شد؟ منجر به مخالفت قطعیه عملیه ولو یه عمل جوانهی، ولو یه عمل جوانهی. پس اول و آخر شما باید از همین نکته خرج کنید و استفاده کنید و هیچ فرقی بین شبه حکمی و موضوعیه نیست. تو بال من فهم هارده نکته هلا اللهم صل على محمد وعلى محمد من جه خدا مثلا این دقایق آخر دوستان واقعا حالا بازم این نکته دوم این نکته دوم بازم اگر کامل حد نشود دوستان مباحثه بکنن ما در خب نشونه اللهم صل على محمد و آل محمد آبه
یه بار دیگه